بهش پرداختن. در این خصوص میخواستم با شما صحبت بکنم، به نظر شما چطور میشه ما مطالبه گر تشکیل گروه تحقیق بین المللی برای واکاوی جریانات اسرائیل باشیم و این موضوع رو خیلی واضح و شفاف به گوش جهانیان از طریق این گروه بین الملل برسونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام
سلامت
و عرض ادب خدمت همه عزیزان دارم. در واقع من فکر میکنم که اینقدر مسئله آشکار هست و اینقدر این نسل کشی بی سابقه ای در تاریخ، شاید در تاریخ جهان، نمیخوام بگم در تاریخ معاصر، اینقدر آشکار هست با توجه البته با ابعاد جغرافیایی غزه و با توجه به اون فشردگی جمعیت موجود در این محدوده بسیار کوچک، واقعا بی سابقه است در تاریخ. و شیوه های کشتار، شیوه های نسل کشی هم بی سابقه است. یعنی شما تصور کنید بیمارستان ها رو، بیماران رو در درون بیمارستان ها، پزشکان رو در درون بیمارستان ها، مدارس، مساجد، حتی کلیساها به این شکل مورد کشتار قرار میدن. من و این تصاویر برای همه جهان آشکار هست. من فکر میکنم که اینقدر مسئله روشنه، دیگه نیازی به گروه های حقیقتیاب یا فرستادگان سازمان های ملل یا کلن سازمان های جهانی وجود نداره. مثل کار کار درستی است به لحاظ ثبت حقوقی، و اتفاقا اهمیت این کار در این هستش که سازمان هایی وارد عمل شدن به خاطر این فشارهای افکار عمومی جهان و قیام و اون خیز بلندی که نسل امروز در دنیای غرب، در آفریقا، در آسیا، در همه قاره‌ها به پا خواستن و فریاد محکومیتشون رو سر دادن. شاید این فشارها باعث شده که با دیر هنگام و بعد از 6 ماه این صدا از سوی سازمانهای رسمی شنیده بشه. ولی تصاویر، فیلمها، همه اینها، همه این مسائل رو ثبت کرده. من فکر میکنم اون اقدام بسیار انسانی و اقدام بی سابقه آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه هم حدود 1-2 ماه قبل انجام شد، خود این هم تحت تاثیر قرار داد و این خودش یک نوع سندی آشکار بر نسل کشی رژیم هست. به نظر من این بود حقوقش قابل توجهه، ثبت در تاریخه، ولی مشکلی رو حل نمی کنه. باید یک اقدام جدی از سوی همه جهان بر علیه، که میگم اقدام جدی، اقدام عملی باید صورت بگیره و این میطلبه، یعنی این وضعیت قابل استمرار نیست. این شیوه های نسل کشی به این شکل با این تعداد و با این شیوه ها اساسا این سکوت حالا یا مجامع جهانی یا رژیم های و متاسفانه حکومت های همپیمان رژیم در پنهان و همسایگان فلسطین اشغالی، اینها قابل گذشت نیست و قابل استمرار نیست و قابل این سکوت مرگبار هم طبیعتا نمیتونه باشه.
بله، خب با توجه به همین اقدامی که حضرت عالی فرمودید که آفریقای جنوبی انجام داد و در دادگاه لاهه شکایتی که صورت گرفت، اگر که یک گروه حقیقتیاب هم بتونه به صورت بین المللی این مورد رو بررسی بکنه و بتونه اون رو منعکس بکنه، فکر کنم به نظر شما حالا با توجه به تحلیل هایی که دارید برای محکوم کردن اسرائیل دست رو بازتر نمی کنه و نمی تونه راحت تر این موضوع رو به نتیجه برسونه؟
بله، من عرض کردم این اصلا برای ثبت حقوقی، ثبت در تاریخ، برای عرض کنم که بالاخره پاسخ به فشار افکار عمومی جهان این یک ضرورته، اما اون ضروری تر اقدام عملی عاجلی برای توقف این جنایت هاست. یعنی واقعا این حالا گروه حقیقتی ها، بعد این بروکراسی حاکم، بعد این سازمان ها، بعد نتیجه گیری، بعد دادگاه، بعد محکومیت، بعد چی؟ این نسکشی لحظه به لحظه به این شکل مستمر و ادامه داره. این رو باید سریع متوقف کرد. مردم واقعا ببخشید، مردم گرسنه‌اند. مردمی که دنبال این جوانان و این کودکان و این زنانی که دنبال یک لقمه نان دارید ماه مبارک پیش میرند و به گلوله بسته میشن، بمباران میشن. این وضعیت اساسا نمیطلبه که حالا یه گروه حقیقتی ها بیاد بعد بررسی کنه، بعد نتیجهش رو اعلام کنه در صفحه مثلا سازمان های رسمی و بعد که چی. این توقف باید هرچه زودتر، توقف این کشتار باید هرچه زودتر صورت میگیره. این مردم گرسنه رو باید نجات داد. آقای صدر، خیز بلند جهان رو میطلبه. این وضعیت قابل استقرار نیست. این تصاویر، حالا یه بخشی هم که منتشر بشه، این تصاویر فاجعه آمیزه. مگه میشه تصور کرد ما در کجای مقطع تاریخی چنین صحنه‌هایی رو در گذشته دیدیم؟
متاسفانه و جای افسوس داره. من در خصوص گزارشی که خانم فرانچسکا آلبانزه نوشته بود داشتم، من یه نگاه میکردم، دیدم که حتی رسانه های حالا غربی، رسانه هایی که خودشون توی این مدت سکوت کرده بودن، هم گزارش ایشون رو منعکس کردن، اون بخشی از گزارش رو که اشاره داره میکنه رسما به نسل کشی اتفاقی که داره میفته و درخواست ایشون برای اینکه اسرائیل باید فورا ملزم بشه به توقف کودک کشی و نسل کشی، من این رو دیدم و برام جالبه که چطوری هنوز مجامع بین المللی سکوت کردن، هنوز اسرائیل رو بهش توصیه میکنن، فقط حالا بر اساس عقدنامه که صادر شده توصیه میکنن که جنگ رو متوقف کنه و یک آتش بس یک ماه ایجاد بکنه. و واقعا دنیا بعدم چه قضاوتی میکنه در قبال کسانی که اینطور سکوت کردن و اینطور در مقابل این دستگاه کودک کشی افسار گسیخته هیچ واکنشی نشون ندادن، در قبال اون هیچ گونه مانعی ایجاد نکردن و کاری نکردن که متوقف کنه این جنایت های خودش و رژیم کودک کش و رژیم غاصب صهیونیستی. و واقعا نمیخوام
جناب آقای صدر، ببینید برخوردهای کاملا دوگانه از خود اونها این ماشین جنگی رو و این پشتوانه و پشتیبانی رو دارن میگم دارن ادامه میدن. مگه آمریکایی ها، خود وزیر خارجه آمریکا میگه 4 بار به عنوان یک دیپلمات این لباس دیپلماتیکش رو در آورد و لباس نظامی برتن کرد و 4 بار در ستاد فرماندهی جنگ رژیم صهیونیستی شرکت کرد. رئیس ستاد ارتش آلمان وارد سرزمین های اشغالی شد و خون اهدا کرد برای سربازان اسرائیلی، به اونا یک حرکت نمادین. تمامی این ناوگان ها، این خط هوایی مستمری که تسلیحات این کشتار را آمریکایی ها به اسرائیل میفرستند، اینها بالاخره نباید توقف پیدا کنه و اینها با پشتوانه همین سازمان های به اصطلاح رسمی حامی این قدرت های بزرگ نیستند. اساسا بعد از 6 ماه حالا ما باید دلخوش باشیم که یک گزارشگری از سازمان ملل یا از هر جا اومده داره بررسی میکنه اصلا این تصاویر، این کشتارها این فیلم ها و این صحنه های دلخراشی که ما داریم میبینیم اینا کافی نیستند، اصلا نیازی به این مسائل وجود داره. من فکر میکنم یکی به نوع وقت کشی و زمان کشی است. آمریکایی‌ها دنبال هستن که اسرائیل‌ها کارو یک سره کنن، ادامه ندن تا افکار عمومی به هر حال به یک نحوی آرام بگیره. بس این است، ولی همه اینا در دست هم دادن و این کشته‌ها رو دارن دست جمعی انجام میدن. چطور اگر یه حادثه‌ای در یکی از این کشورها اتفاق بیفته، یک برای یک کودک، برای یک زن، برای یک مرد، چگونه این دنیا قیام میکنه؟ این رژیم ها موضعی گیری میکنن، میگه ما فراموش کردیم بحث مرحوم مهسا امینی رو، چه کردند؟ علارغم اینکه این حادثه تلخی هم برای ما بود، چه کرد دنیا، چه کردند این حکومت ها، این احزاب، این سازمان های به اصطلاح بشر دوستانه و سازمان های به اصطلاح انسانی؟ الان بیش از 30,000 کودک، زن، مرد، جوان اینگونه قتل عام شدن. کجا هن بعد از 6 ماه؟ ما واقعا باید دلخوش باشیم که یه گزارشگری اومده میخواد حقیقت یابی کنه این صحنه های غیر انسانی رو و این کشتارهای فجیع رو. به نظر من این خودش یک نوع جنگ روانی است برای آرامسازی این خیز بلندی که برداشته شده در جای جای این جهان، و نباید دلخوش این حرکت ها باشیم. در این حال نباید مخالفت کنیم، ولی واقعیت رو باید آنگونه که هست ببینیم جناب آیسد.
بله. و از نظر حقوقی چه باید کرد؟ به نظر شما چه راهکاری الان وجود داره؟ چه چیزی میتونه جلوی این دیوانه افسار گسیخته رو بگیره؟
حقوقی خب دادگاه لاهه نظرش رو داده، توصیه‌هاش رو کرده و بعد از شکایت آفریقای جنوبی دیگران هم حرف زدن، ثبت کردن. چه تضمینی و چه ضمانت اجرایی برای چنین محکومیت‌هایی و چنین احکامی که صادر شده، چه ضمانتی برای اجرایی شدن و عملیاتی شدن چه این احکام وجود داره؟ اسرائیلی ها از همون ابتدای 7 اکتبر به بعد قاطعانه و خیلی جسورانه و خیلی ناجوان مردانه سیاست های بن گوریون رو در پیش گرفتن که ایستادگی کنن در برابر هر گونه اقدام محکومیت آمیز جهان و جهانیان، و این رو بارها اعلام کردند. شما برخورد نتانیاهو رو در برابر اقدام آفریقای جنوبی رو ببینید. مجدداً شنوندگان عزیز مراجعه کنن اون موضع‌گیری ها رو، اون رو به عنوان پاکترین، مقدسترین ارتش جهان میدونه، اخلاقی ترین ارتش جهان رو میدونه ارتش اسرائیل رو. و این گونه اقدام آفریقای جنوبی رو بدترین شکل محکوم میکنه و تأکید داره که این روند ادامه خواهد داشت. و در برابر همه این موجگیری ها، در رابطه با همه این فشارها، اقدامات و این صداهای رسوایی که در جای جای جهان بلند میشه، کاملا موجگیری خصمانه‌ای دارن و برخوردهای دقیقا چیز رو دارن. این رو باید یک اقدام جدی عملی و نه در راهروهای دادگاه ها و اینها، باید یک اقدام جدی عملی بشه تا این رژیم از ادامه این کشتار دست جمعی و نسل کشی دست برداره و این میطلبه مرزها باز بشن، این مرزهایی که این سرزمین کوچک رو این گونه محاصره کرده. یعنی اصلا قابل تصور هست که این مرزها و این کشورهای عربی که با این جمعیت مسلمانان با این جمعیت امکان فرستادن حتی یک لیتر آب رو به این سرزمین ندارن، اصلا این قابل تصور هست با این امکانات عظیمی که در اختیار دارن، با این روابط عظیمی که با کشورهای غربی دارن، قادر نیستن چنین قدمی رو و چنین گامی رو بردارن حتی برای رفع تشنگی این کودکانی که این گونه الان در بیمارستان ها و در بیمارستان های ویران شده این گونه دست و پا میزنن و از گرسنگی و تشنگی و جان میدن. اساسا این برخورد ها و این صحنه ها من نمیدونم وجدان جهانی ملت ها این کشورها این رژیم ها رو اصلا قابل تصور نیست، قابل نمیدونم ما در چه جهانی امروز زندگی میکنیم، در چه وضعی هستیم، تا کی باید این شاهد این صحنه ها بود، تا کی باید سکوت کرد. اقدام عملی است، اقدام نظامی، اقدام بازگشایی مرزهاست، اقدام خیز بلند ملتها و حرکتشون به سمت غزه است و این صدها را باید حقیقتا باید شکست و قابل تصور نیست، قابل تحمل نیست، قابل استمرار نیست این وضعیتی رو که ما شاهدش هستیم.
بله، یه خبر جدیدم الان به دست من رسید. اینو ای محمودزاده این خبر رو به دست دادن و من گفتن که این خبر رو هم بد نیست بدونی و ببینی که خانم فرانچسکا آلبانیز گزارشگر سازمان ملل متحد که خب گزارش خودش رو ارائه کرده و تو نشست خبری خودش اعلام کرد که چه اتفاقی داره میفته، گفته که من از زمان آغاز مأموریت خود برای تحقیق درباره جنایات اسرائیل در نوار غزه بارها مورد حملات و تهدیدات مکرر این رژیم قرار گرفتم و ایشون همچنان هم مورد تهدید رژیم صهیونیستی است. و خیلی جالبه که ایشون که نماینده سازمان ملل بوده و گزارش خودش رو هم بعد ارائه میکرده به سازمان ملل و ارائه کرده گزارشش رو، همچنان مورد تهدید رژیم صهیونیستی قرار داره.
بله، همه کسانی که حالا به نحوی در گذشته بالاخره سکوت میکردن در کنار رژیم قرار گرفتن، ولی حالا یا به خاطر بحث وجدان انسانیشون یا به خاطر اون عرض کردم اون فشار افکار عمومی تا حدودی نسبت به موضع گذشتهشون چرخش ایجاد شده و این گونه وارد عمل شدن بعد از 6 ماه در حالا ناظرترین موضع گیری ها. حتی اینا هم قابل تحمل نیست برای رژیم و این گونه برخورد میشه باشون، ولی عرض کردم یعنی با دلخوش چنین موضع گیری بعد از 6 ماه کشتار باشیم. و باز عرض میکنم با همه حالا قدردانی از این موضع‌گیری ها باید منتظر مثلا گزارش ها و نتیجه و بررسی و بعد حال در بالاترین حدش هم محکومیت هست. من فکر نمی کنم یک اقدام عملی
بیفته
نتیجه بخشی رو ما از این گزارش ها. این تجربه تاریخی ما با این سازمان ها این هست و تجربه تاریخی بیش از 100 سال با این رژیم هست. جناب آقای صدر، این کشتاری که در غزه بود، این کشتار در صبرا شاتیلا، در دیر یاسین، در کفرکوه، اینا در طی از سال 1948 تا الان ادامه داشت. منتها اونجا دوربین نبود ثبت بشه، گزارشکاری نبودند که منعکس کنن. شما این کتاب تاریخی این تاریخ دان و شخصیت علمی که الان در واقع برای اولین بار بود در تاسف رژیم خلع هویت شد یا سلب هویت شد رو ببینید چگونه به فارسی هم کتاب شده این کشتارهای قومیتی فلسطینیان و چندین بار هم به فارسی ترجمه شده. این همه اسناد این کشتارهای رژیم رو نسبت فلسطینی ها در طی بیش از 70 سال رو ثبت کرده، سندها رو منتشر کرده. این کار این اولین و آخرین جنایت این رژیم نیست. اینها کجا بودن این سازمان ها؟ مگه سایکس-پیکو رو، مگه بیانیه بالفور رو که این رژیم رو اساساً مشروعیت بخشید و در تأسیس اون نقش بزرگی ایفا کرد، مگه خود انگلیسی ها نبودن؟ مگه خود بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا در سال 1917 نبود؟ این بیانیه رو صادر کرد و سرزمینی رو بدون هیچ گونه حقی از مردم اصلش گرفت و به یهودیان پراکنده در دنیا اهدا کرد. سایکس-پیکو رو مگه این توافق نامه فرانسه و انگلیس نبود که زمینه ساز چنین وضعیتی و تقسیم منطقه غرب آسیا بودند و شدند؟ اینها این پروژه استعماری، ببینید این پروژه استعماری رو همین دنیای غرب به وجود آورد در قلب جهان اسلام. هیچ سرزمینی بعد از این جنگ های مستمر 100 ساله هیچ سرزمینی تحت اشغال باقی نمود الا سرزمین فلسطین. شما این تاریخ جنگ ها رو ببینید، در تاریخ جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ های منطقه‌ای، جنگ های بین‌المللی، همه سرزمین های تحت اشغال آزاد شدن در طی این مدت، یا توسط سازمان های بین‌المللی یا توسط خود جنبش های آزادی بخش این کشورها آزاد شدن الا سرزمین فلسطین. برای اولین بار بود که در این 7 اکتبر رؤسای بزرگترین قدرت های غربی به همراه ناوگان های خودشون و ناوهای خودشون وارد منطقه شدن. درسته در هر گونه حادثه ناو اینا میفرستند و کشتی های جنگ چیزی میفرستدن، ولی سابقه نداشت که خودشون هم بلندشون بیان و همراه با ناوگانانشون در منطقه حضور داشته باشن. این پروژه استعماری برای دنیای غرب دارای اهمیتی هست از همون ابتدای تشکیلش تا به امروز. لذا اینا دستشون به خون این بیگناهان آلوده است، آغشته است و این رو نباید تفکیک کرد. این یک پروژه استعماری تمام عیار متاسفانه دنیای غرب هست. من باها عرض کردم کاری که فلسطینی ها انجام دادن چاره‌ای جز این نداشتن. 7 اکتبر دیگه بعد از این همه زندان، بعد از این همه توهین، بعد از این همه محرومیت، گرسنگی، بعد از 75 سال کشتار، چاره‌ای جز این شکستن این حصارها و شکستن این بندها نبود. و این یک واکنش به کنش‌های فراگیر و همه جانبه 75 سال اشغال بود. و اگر به نظر من اگر حماسی ها و فلسطینی ها میدونستن که چنین اثری رو این کار در دنیا داشته و این گونه سازمان های بین‌المللی و این گونه مفاهیم فلسفه غرب رو مبنی بر آزادی بشر، با آزادی ارسونم که زنان و آزادی کودک و حقوق کودک، حقوق بشر، اگه اینها رو میدونستن به این شکل به چالش کشیده میشه، قطعا دنبال بودن که یک نام دیگری به جای طوفان استفاده میکردن و یک شاید سونامی الاقصا نام میگرفتن. این تأثیرات بزرگی برای به نظر من برای جهان آینده خواهد داشت. این مقاومت مقاومت مثال زدنی است. مگه میشه مردم اینقدر فرزندان خودشون رو، عزیزان خودشون رو این گونه از دست بدن با این شیوه های فجیع، ولی همچنان پایبند سرزمینشون باشن و با چنگ و دندان از این وجب وجب زمینشون دفاع کنن و حاضر نشن کوچ کنن، حاضر نشن مجددا آواره بشن. اینا آوارگی 1948 رو دیدن. این آوارگانی که الان در از پایین ترین حقوق انسانی محرومن و پراکندن در کشورهای مصر و اردن و سوریه و عراق از سال 1948 تا کنون نسلهاشون به این شکل تحت محرومیت در این وضعیت قرار دادن، این مردم با چنین صحنه‌هایی و با چنین ذهنیت‌هایی به هیچ وجه حاضر نبودن، نیستن و نخواهند بود که سرزمینشون رو از دست بدن و مجدداً تجربه پدران و اجدادشون رو بچشند و این پیوستگی و این ایستادگی و این مقاومت در این سرزمین به این شکل حقیقتاً یک حق مشروع و با یک باور و شناخت عمیقی است که این مردم و این ملت دارن ادامه میدن و این رو رقم میزنن.
بسیار عالی. امیدواریم که بذارید با همون دعایی که رهبر معظم انقلاب دیروز دیدار داشتن و این دعا رو کردن، با همین دعا ما صحبت رو به پایان ببریم که رهبر معظم انقلاب فرمودن به فضل الهی انشالله پیروزی نهایی مردم غزه رو خواهیم دید و خطاب به آقای نخاله گفتن شما خواهید دید این پیروزی رو، انشالله هممون میبینیم این پیروزی رو
انشالله.
و انشالله این اتفاق هرچه زودتر بیفته
انشالله.
و این حرکتی که مردم فلسطین داشتن انشالله به پیروزی نهاییشون در مقابل رژیم صهیونیستی، رژیم قاصب صهیونیستی منجر بشه و انشالله شاید پیروزی انشالله. مردم مظلوم فلسطین باشیم. من سپاسگزارم
از شما. شبای قدر هم باید دعا کرد، هم باید گام های عملی برداشت، یعنی دعا به تنهایی به نظر من کفایت نخواهد کرد، گام های عملی باید برداشت به هر شیوه و با هر طریقی که یکایک ما میتونیم تشخیص بدیم و میتونیم در این رابطه قدم برداریم.
بله انشالله. یک کاری رو برنامه عصر مقاومت کرده، یه پویشی رو ایجاد کرده، نذر ذکر شریف الله اکبر برای پیروزی مردم غزه و مردم فلسطین و انشاءالله نابودی اسرائیل. میخوایم از شما خواهش بکنیم که در این پویش شرکت بکنید و بفرمایید که امروز و امشب چه تعداد ذکر الله اکبر نذر میکنید برای پیروزی مردم فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی.
نمیدونم. بله قطعا این یک افتخاره و یک به هر حال مایه مباهات بنده است و سپاسگزارم از جناب عالی و همکارانتون که چنین اقداماتی رو بالاخره انجام میدید. من فکر میکنم اگر بتونم متعهد باشم این 500 رو میتونم قول بدم که
500 ذکر شریف الله اکبر.
بله
بسیار عالی. پس ما 500 ذکر شریف الله اکبر رو در این پویش به نام حضرت عالی ثبت خواهیم کرد و
خواهش میکنم کار انجام بدم همین امشب
به نام استاد بزرگوار جمهوری عباس خامیار، کارشناس مسائل خاورمیانه. و سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه عصر مقاومت.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب بریم سراغ پیامک هایی که برای ما فرستادید. من سپاسگزارم از همه شما عزیزان به خاطر این همه لطفی که دارید و به خاطر پیامک هایی که ارسال میکنید. از بیرجند جناب آقای سرکار خانم خزیمه 110 ذکر الله اکبر رو ایشون تقبل کردن و خسته نباشید گفتن به برای بچه های نیو مقاومت. خانم سکینه سردار از شاندیز مشهد مقدس 200 ذکر الله اکبر رو برای نابودی اسرائیل ایشون تقبل کردن. دوست بزرگوارمون جناب آقای حسین